بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء و اللعنة الدائمة علی اعدائه مجمعین اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعل ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد عجل فرجه. در ذیل این فراز نورانی زیارت جامعه کبیره این طوری آمده بود که خدای متعال شما معصومین رو انواری آفرید بر گرد عرش خودش و سپس شما رو تنزل داد در عوالم تا عالم دنیا در خانه هایی که اون خانه ها اجازه رفعت بهشون داده شده و ذکر خدا در اون خانه ها زنده میشه و هر رفعتی هر رشدی برای کسی حاصل میشه، هر کسی به ذکر میرسه از ثمره این خانه ها هست. عبادت خدای متعال ریشه در این خانه هایی داره که خدای متعال شما رو در اون خانه ها قرار داد، در عوالم مختلف، عالم ملائکه، عالم دنیا و غیر. و سپس این نکته در اون زیارت نورانی بیان شده بود که یه جمله راجع به این جمله میخوام عرض بکنم که امام هادی علیه السلام فرمودند که و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم، خدای متعال شما که حقیقتتون در عالم انوار و عالم بالا بود نازل کرد تا عالم دنیا و تا جایی که در دسترس ما قرار گرفت، و اگر نبود این لطف و عنایت خدای متعال که معصومین علیهم السلام رو در این دنیا نازل کرده، راه به سوی خدای متعال بسته می شد. به هیچ وجه هیچ کسی راه به خدا پیدا نمی کرد. حتی اگر خدای متعال انوار معصومین رو در عالم بالا و عالم ملکوت و ملائکه نازل نمی کرد، باز راه ملائکه هم به سوی خدا بسته بود. فرمود از عبادت ما ملائکه عبادت خدا را آموختند، معلم ملائکه هم معصومین علیهم السلام بودند. کما اینکه اگر خدای متعال این انوار رو در عالم ارواح نازل نمی کرد، انبیای الهی هم راه به خدا نمی بردند. کما اینکه باز در روایات داره که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در عالم ارواح مبعوث به انبیا بودند، پیغمبر انبیا بودند و انبیا رو به توحید دعوت کردند. حالا این قسمت محل بحث من نبود. در هر صورت خدای متعال بر ما منت گذاشته. نعیم خدا، بزرگترین نعمت خدا و بلکه نعمت حقیقی خدا نسبت به بندگان همین است که خدای متعال انوار رو تنزل داده در عالم دنیا تا دست ما به این انوار برسه و بتونیم نورانی بشیم و و در شعاع نورانی شدن قلبمون به نور معصومین راه به سوی خدا پیدا کنیم و بتونیم مسیرمون رو به سوی خدای متعال طی کنیم. حالا چجوری میشه که انسان به سوی معصومین راه پیدا بکنه؟ در این تعبیر نورانی اینه: و جعل صلاتنا علیکم، خدای متعال ولایت شما رو نازل کرد و صلوات ما رو بر شما و همچنین ولایتی رو که خدای متعال به ما اختصاص داده، این دو چیز رو موجب چهار تا ثمره و نتیجه برای ما قرار داد. یکی جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبن لخلقنا، موجب گوارایی و پاکی خلقت ما و طهارت جان ما و موجب تزکیه و رشد و نمو ما قرار داد و موجب تدارک همه خطاهای ما. با ولایت شما و صلوات ما بر شماست که این امور حاصل میشه. و من یه مقداری به میزانی که وقت اقتضا بکنه همین قسمت رو ترجمه میکنم و معنا میکنم که چجور میشه صلوات ما بر معصومین موجب پاک شدن ما، طهارت ما، گوارایی ما و امثال اینجور ثمرات میشه. خب اولا صلوات چیه؟ صلوات ما بر معصومین یعنی چه؟ در روایات ملاحظه فرمودید معنا میکنه صلوات رو ذیل این آیه شریفه. روایات بسیار فراوانی وارد شده که خدای متعال میفرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. خدای متعال و ملائکه او بر پیامبر گرامی اسلام مرتبا صلوات میفرستند. ای کسانی که ایمان آوردید، شما هم بر ایشون صلوات بفرستید و نسبت به فرامین ایشون تسلیم باشید و بپذیرید فرمان ایشون رو. خب در ذیل این آیه شریفه روایات متعددی آمده که معنی صلوات رو بیان میکنه. از جمله فرمودند صلوات خدای متعال بر پیامبر گرامی اسلام رحمتی است که خدای متعال بر پیامبر نازل میکنه. معنی صلوات فرستادن خدای متعال همون تنزل رحمت خدای متعال هست. خدای متعال رحمت خودش رو که همه خیرات سرچشمش این رحمت الهی است بر پیامبر و آلش میفرسته. در روایت دیگری اینجور داره فرمودن صلوات خدای متعال بر پیامبر اینه که خدای متعال پیامبر رو از نقص منزه کرده. اون نقصی که مخلوقات به او گرفتار هستن در وجود مقدس پیامبر گرامی و اهل بیت ایشون نیست. ایشون خالی از نقص هستند. کما این که در آیه قرآن می فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدای متعال این معصومین رو، این 14 معصوم رو از هر نقصی، از هر ناپاکی پاک کرده. معصوم مطلق هستند. غیر خدا در وجودشون نیست. اگر شرک نسبت به خدای متعال ناپاکی است، در وجود معصوم هیچ ناپاکی نیست. اگر شرک نقصه، در وجود معصوم هیچ نقصی نیست. این آیه قرآن رو ملاحظه فرمودید که خدای متعال می‌فرماید که خدای متعال نسبت به ابرار، رب اونها، پروردگار اونها، پروردگار این ابرار و نیکان، ساقی اونهاست و یک شراب و نوشیدنی پاک کننده و پاک به اونها خورنده. می‌فرماید سقاهم ربهم شرابا طهورا. در ذیل این آیه شریفه روایت از امام صادق علیه السلام در مجمع البیان نقل کرده که حضرت معنی می‌کنند که این نوشیدنی پاک و پاک کننده‌ای که خدا به پیامبر و آل نوشیده چیه؟ حضرت فرمودن یا طهرهم عما سوى الله، اون چه خدای متعال به پیامبرش و اهل بیت نوشانیده، هرچه که هست، حالا محبت الهیست به هرچه هست، اونها را از غیر خدا پاک کرده. بعد حضرت اینجوری توضیح دادن از لا طاهرم من تدر نسن به شیء من الاکوان الا الله تبارک و تعالی، چون هر موجودی نقصی داره، فقط خداست که هیچ نقصی درش نیست. بنابراین اگر موجودی غیر خدا در وجودش راه داشت، همون نقص و عیب در وجودش میاد. ولی اگر موجودی به گونه‌ای بود که غیر خدا درش راه نداشت، این موجود هیچ نقصی درش راه نداره. بنابراین وقتی خدای متعال به ابرار اون شراب و نوشیدنی پاک رو می نوشانه و غیر خدا از وجود اونها رخ می بنده و پاک محض می شن، هیچ نقصی دیگه در اونها نیست. لذا در روایات داره صلوات خدای متعال بر پیامبر و آلش، این صلوات خدای متعال همون پاک کردن اونها از نقائصه، هیچ نقصی در وجود این معصومین نیست، کامل هستن. چون غیر خدا در وجودشون نیست، نقصی هم که ناشی از توجه به غیر خداست در وجود معصومین نیست. این معنی صلوات خدای متعال بر پیامبر و آلش هست. طبق روایات ما رحمت خداست که با این رحمت و صلوات اونها پاک میشن، از هر نقصی پاک شدن و هیچ نقصی در وجودشون نیست. اما صلوات ملائکه چیست؟ باز اون هم در روایت داره، فرمود صلوات ملائکه تنزیه اونهاست، تزکیه اونهاست. اونها هم باز پیامبر رو منزه میکنن از نقص. در بعضی از نقل ها هم اینجوری صلوات ملائکه استغفار اونهاست. البته اگر این رو بپذیریم، بزرگان معنی کردن که معصوم که هیچ ذنب و گناهی نداره که استغفار بکنند ملائکه برای گناه معصوم، معناش استغفار برای گناه شیعیان اونهاست. خیلی هم روشنه، به خاطر اینکه در روایات متعدد باز داریم، چون معصومین عهد شفاعت با خدا بستن و قول دادن که شفاعت کنن امم رو و اونها رو برسونن به مقصد، که انهو گناهان امت رو به دوش کشیدن و بنابراین شده که اونها یه کاری بکنن که اینها از گناه و ذنوبشون پاک بشن. البته روشن معنای این شفاعت این نیست که ما هر گناهی میخواییم انجام بدیم. اون حرفی که بعض فرق مسیحیت زدن اون غلطه، ولی هرچی که هست نبی اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این معصوم مطلق به این عبد مطلق خدا با خدا عهد بسته که بیاد و دست همه خوبها و صالحین و مؤمنین رو بگیره و تا قرب خدا ببره و اونها رو از ناپاکی ها، گناه و ذنوب و خطاها، حتی ترک اولاهاشون پاک بکنه. لذا که انهو بار این ذنوب رو خودش رو دوش کشیده. ذیل این آیه قرآن ببینید، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. ما برای تو فتح و گشایش کردیم که گناهان گذشته و آینده تو رو بیامرزیم. روایات متعددی داریم که فرمودن پیامبر خاتم که معصوم مطلقه، اسمت مطلقه داره، ترک اولا هم ازش سر نمیزنه. پس معنای این که خدای متعال گناهان گذشته و آینده شما رو آمرزیده یعنی چی؟ فرمودن خدای متعال گناهان شیعیان رو حمل بر دوش پیامبر کرده، شیعیان خود حضرت رو، در بعضی روایات داره شیعیان امیرالمومنین علیه السلام رو، گذشته و آیندهشون رو بار بر دوش پیامبر کرده. نه اینکه خود پیامبر نپذیرفتن، معنای این حرف اینه که خود حضرت وقتی قبول کردن که بیان دستگیری کنن، شفاعت کنن، برسونن، بنابراین خودشون پذیرفتن که بار اینا رو دوش بکشن. لذا خدای متعال میفرماید که گناهانی که مربوط به توست، بار دوش توست، تو خودت قبول کردی که اینها رو تدارک بکنی، ما اینها رو بر تو بخشیدیم. لذا اگر جایی در روایتی داره که ملائکه یا نقلی شده استغفار برای نبی اکرم میکنن، این استغفار معنیش استغفار برای شیعیان حضرت است، نه استغفار برای خود حضرت. پس بنابراین صلوات ملائکه هم یعنی، حالا صلوات مؤمن بر حضرت یعنی چه؟ صلوات ما بر نبی اکرم هم تو روایات معنا کرده، فرمودن صلوات شما دعایی است که برای حضرت میکنید و از خدای متعال میخواهید که رحمت خودش رو، صله های پیاپی خودش رو، عنایات و هدایای خودش رو بر پیامبر و آل پیامبر نازل بکنه. این در یک روایت. در روایات دیگری اینجوری داره، فرمود صلوات شما هم اینه، همینطوری که خدای متعال بر پیامبرش صلوات فرستاده و با این صلوات او رو منزه از نقص کرده، هیچ عیبی در اون نیست، شما هم اگه پیامبر رو بری از نقص و عیب بدونید، مطهر بدونید، عیبی در حضرت نبینید، او رو صاحب کمال بدونید، شما هم پاک میشید، شما هم صلوات میفرستید. و الا اگر شما حضرت رو بری از نقص ندونید، شما صلوات نفرستادید. پس صلوات ما هم دعای ماست، درخواست رحمت ماست. صلوات ما هم در واقع روحش اینه که ما شما رو از هر عیب و نقصی دور میدونیم، هیچ عیبی در شما نمیبینیم. در یک روایت دیگه‌ای فرمود صلوات شما تجدید عهدی است که در عالم زر با پیامبر و آلش بستی. چون میدونید ما در روایاتمون داریم که در عالم قبل از این دنیا، عالمی به نام عالم زر، قبل از اینکه انسان وجودش گسترده بشه و این قوا رو بهش بدن، در یه عالم دیگری یک تکالیفی رو ازش خواستن نسبت به توحید، نسبت به نبوت و ولایت، ازشون میثاق و عهد گرفتن و شیعیان این عهد رو بستن. یعنی ما از قبل بر اساس معارف اهل بیت علیهم السلام، بر اساس کلمات نورانی قرآن مجید، از قبل یک پیمانهایی رو با خدا، با نبی اکرم و معصومین علیهم السلام بستیم. با خدا پیمان بستیم که جز او رو عبادت نکنیم، با نبی اکرم و معصومین پیمان بستیم که از ولایت اونا خارج نشیم، و اونا هم از اون طرف با ما عهد کردن که اونا سرپرستی ما رو به عهده بگیرن. اگر ما ولایت اونها رو قبول کنیم، نبوت حضرت رو قبول کنیم، حضرت هم با ما عهد کرده که ما رو برسونه به خدای متعال، دست ما رو بگیره. پس یه عهدی ما بستیم، یه عهدی هم معصومین با ما کردن. حضرت فرمود معنی صلوات شما اینه که من دارم عهدم رو با شما تجدید میکنم. اون عهدی که داشتم، اون پیمانی که با شما بسته بودم، از نو دارم تجدید میکنم. حالا یه مقداری من خصوص این آخری رو توضیح بدم که این روایات جمع بشه با هم دیگه. هم دعاست، هم صلوات، هم تنزیه، هم تجدید عهد. چطوری اینها با هم جمع میشه؟ یک مقدار عنایت بکنید. در روایات ما داریم که حقیقت و باطن همه گناهان خروج از محیط ولایت و ورود به ولایت اولیاء طاغوت و ائمه جوره. در روایات متعددی داریم که این مطلب رو به تعابیر مختلف بیان کرده. فرمودن حرام در باطن قرآن ولایت دشمنان ماست. یعنی هر گناهی که حرام شده به خاطر این حرام شده که این خروج از ولایت نبی اکرم، خروج از ولایت خداست. حقیقت گناه اینه که انسان از ولایت خدا بره بیرون. اگه از ولایت خدا رفت بیرون، وارد محیط ولایت اولیاء طاغوت میشه، نتیجهش ظلمانی شدن و جهنم است دیگه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. فرمودن حقیقت گناه همینه. اگر گناه انسان رو تاریک میکنه، به خاطر اینکه انسان از محیط نورانی ولایت خدای متعال، از محیط نورانی توحید میره بیرون. وقتی از این محیط رفت بیرون، خودش ظلمانی میشه، قوا و توانایی‌هاش، چشمش، گوشش، دستش، زبانش ظلمانی میشن. اگر در روایات داره که باطن گناه ظلمته و گناهی که انسان میکنه قلبش تاریک میشه، نکتهش همینه که انسان با هر گناهی از محیط ولایت نورانی معصومین خارج شده. همه انوار در نور ولایت اونها خلاصه میشه. هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض. معصومین نور الله هستن. کسی که گناه میکنه از محیط ولایت بیرون میره، میره زیر چتر ولایت اولیاء طاغوت، قلبش و وجودش ظلمانی میشه. لذا راه توبه و تدارک و بازگشت از این گناه این است که انسان برگرده تو محیط ولایت و دوباره اون پیمانی که با خدا بسته بوده تجدید کنه. یعنی هر گناهی که انسان انجام میده، این گناه حقیقتش اینه که از محیط ولایت امیرالمومنین علیه السلام خارج شده، عهدی که با حضرت بسته بوده شکسته، توبش به اینه که برگرده دوباره عهدش رو تجدید بکنه، برگرده به محیط ولایت تا اونها دوباره عهده‌دار بشن و او رو نورانی کنن و از ظلمت گناه او رو پاک بکنن. این معنی رجوع و بیرون آمدن از گناه هست. لذا ببینید در یک روایت خیلی نورانی و لطیفی که در من سفینة البحار دیدم در ماده حسبه، از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام نقل میکنه، خیلی امیرالمومنین علیه السلام دستورالعمل لطیفی رو دادن. در اونجا حضرت وقتی دستور محاسبه میدن، میگن آخر شب که میشه، در روز، پایان روز محاسبه کنید، ببینید امروز که گذشته آیا موفق به کار خیر بودید یا نبودید. اگه توفیق به خیرات داشتید، یاد خدا کردید، ذکری داشتید، عبادتی داشتید، دستگیری از مؤمنی کردید، آبروی او رو حفظ کردید، پشت سرش از او حمایت کردید، بعد از وفاتش حق او رو به جا آوردید در اهل بیتش، اگر کار خیری انجام دادید، خدا رو شکر کنید که توفیق بهتون داده. و اگر خدای نکرده گناهی کردید، حضرت فرمودن اول استغفار کنید و تصمیم بگیرید که دیگه این گناه رو تکرار نکنید. بعد در خصوص این روایت من دیدم، جای دیگه ندیدم، فرمودن بعد صلوات بر پیامبر و آلش بفرستید. و عهدتون رو با امیرالمؤمنین علیه السلام تجدید کنید و دشمنان حضرت رو لعن کنید مجددن، اون وقت خدای متعال دیگه نسبت به این گناه شما رو مؤاخذه نمی کنه. معناش اینه که انسان وقتی گناه کرده بیعتشو با امیرالمؤمنین شکسته. ما عهد بسته بودیم که از محیط ولایت حضرت بیرون نریم. محیط ولایت حضرت محیط توحیده، محیط عصمته. فرمود من اشرک به عبادت ربهی فقط اشرک به ولایتنا. اگر کسی در عبادت برای خدا شریک قرار داده بدونه که از ولایت ما خارج شده، شریک برای ما قرار داده، و الا اگر از محیط ولایت ما بیرون نمیره ما نمیذاشتیم مشرک بشه. از ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام شرک، گناه، بدی، مکروه، ترک اولا هم بیرون نمیاد. اونجایی که حتی یک ترک اولا از کسی سر میزنه، یه مکروه، به همین اندازه عهدش رو با امیرالمؤمنین شکسته، دستش رو از دست امیرالمؤمنین بیرون آورده، اون بیعت رو نقض کرده. لذا فرمود اگر شما گناهی کردید، برای اینکه گناهتون تدارک بشه خیلی عجیبه، استغفار کنید، عهدتون رو با امیرالمؤمنین از نو تجدید بکنید و لعنها رو تکرار بکنید. چون میدونید معنی این لعن اینه که در واقع تاریکی و ظلمت اونهاست که مؤمنو میگیره، و الا مؤمن که نباید گناه کنه. اگر مؤمن گناهی میکنه این اثر ظلمت اونهاست، لذا با تبری و لعن هست که این ظلمت پاک میشه و انسان تقرب پیدا میکنه به خدای متعال. این قرب به خاطر اینه. بنابراین میبینید این ذنوب نقض و شکستن پیمان ما هستن. وقتی انسان پیمانش رو شکست در واقع تجدید عهد میکنه، و لذا فرمود این صلواتی که شما میفرستید تجدید عهد شماست با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و تنزیه نبی اکرمه. معنی این که تنزیه نبی اکرمه یعنی چه؟ این آیه نورانی و ملاحظه فرمودید، خدای متعال وقتی توضیح میدهد که اون پیغمبر عزیز جناب یونس یه ترک اولا کرد، هر چه که بود بین خدا و ایشون چیزی اتفاق افتاد که خدا گلایه من شد، خدای متعال او رو مبتلا کرد به شکم ماهی در ته دریا. داستان رو در قرآن ملاحظه فرمودید. وقتی مبتلا شد به خدا اینجوری عرضه میکند لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، خدایا تو منزهی جز تو معبودی نبود، من خطا کردم، جرم از منه. من یه مقدار اینو ترجمه کنم به زبان خودم. ببینید این توبه است. توبه یعنی همین. توبه یعنی اینکه خدایا جز تو رو نباید پرستید، جز تو خدایی نیست، جز تو معبودی نیست، خبری نیست در عالم، و خدایا تو منزهی، تو در خدایی خودت کم نگذاشتی. اگر من گرفتار شدم، اگر من تاریک شدم، من هستم که در بندگی کوتاهی کردم، من فقط باید عبادت تو رو میکردم، باید تمام وجودم متوجه تو باشه، مراقبت کنم تو از من گلای من نشی. خدایا تو در خدایی خودت کم نگذاشتی، من هستم که در بندگی کوتاه آمدم. این معنی توبه است. در عهد ولایت هم همین طوریست. اگر انسان خطا کرده، خطیعه کرده، گناهی کرده و عهد ولایتش رو با معصوم نقض کرده و شکسته، تدارک این عهد به اینه که انسان اونا رو تنزیه کنه، بگه شما نقص ندارید، شما عیب ندارید، اگر من از محیط ولایت شما خارج شدم این به خاطر این نیست که شما در سرپرستی من کوتاهی کردید، من اسیر نفس و شیطان شدم، من بودم که اشتباه کردم و کوتاهی کردم. و اون وقت معنی صلوات طبق روایات همینه، فرمود صلوات شما تنزیه شماست. شما در واقع وقتی صلوات میفرستید روحش اینه که دارید به حضرت عرض میکنید که شما در عهدی که با من بسته بودید که منو سرپرستی کنید کوتاهی نکردید، شما پاکید، شما معصومید، شما مطهرید، شما آمدید تو عالم دنیا کمترین ترک اولایی ازتون سر نزده. شما اگه با خدا عهد بسته بودید که دست ما رو بگیرید شما کوتاهی نکردید. اگر خروج از ولایت است این عیب از منه، منم که نتونستم بار ولایت شما رو تحمل کنم کوتاهی کردم، مبتلا به خطا، مبتلا به خطیعه و امثال اینها شدم، ترک اولا کردم، تاریک شدم، ظلمانی شدم. لذا ببینید این روایات کاملا جمع میشه. فرمود صلوات شما دعای شماست، صلوات شما تجدید عهد شماست، میثاقتونه، صلوات شما تنزیه شماست، وقتی انسان صلوات میفرسته معنیش اینه که حضرت رو منزه از هر نقصی میدونه، معنیش اینه که خودش رو مقصر میدونه در خطاها و خطیه هاش، و همینه که موجب میشود که با صلوات گناهان انسان تدارک بشه. فرمود هیچ چیزی در کفه میزان سنگینتر از صلوات نیست. اگر کسی صلواتش بیشتر باشه کفه میزانش سنگینتره. در یه روایت لطیفی حضرت نقل شد که در روز قیامت وقتی اعمال مؤمن رو تو ترازو میذارن گاهی کفه ترازوش سبکه. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اون صلواتی که این مؤمن این فرد بر او فرستاده تو کفه ترازوش میگذاره، کفه ترازوی اعمالش و حسناتش سنگین میشه و پایین میره. خیلی روایات فراوانی داریم در باب اینکه افضل اعمال، سنگین ترین اعمال در کفه ترازو اینه. نزدیک ترین راه برای رسیدن به رحمت خدا اینه. در یک روایت نورانی حضرت اینجوری فرمودن من ادرک شهر رمضان فلم یغفر له فابعده الله. کسی که ماه رمضان رو درک بکنه و به مغفرت خدا نرسه، این از رحمت خدا دوره. یعنی زمانی بهتر، شرایطی بهتر از ماه رمضان نیست از نظر شرایط زمانی. کسی نتونه تو این ماه رحمت خدا رو درک کنه که درهای رحمت بازه، اوقات دیگه نمیتونه درک بکنه دیگه. کسی که شب جمعه نمیتونه بر مغفرت خدا برسه، سایر ایام هفته خیلی مشکل تره. فرمود دومیش کسی که من ادرک والده فلم یغفر له فابعده الله. اگر کسی پدر و مادرش رو درک بکنه و این ابواب رحمتی که خدا به روش گشوده که میتونه با یه احسان به اونها هزارها گناهش رو جبران بکنه، نتونه با درک پدر و مادرش به رحمت و مغفرت خدا برسه، این دیگه از رحمت خدا دوره. این راه به این آسانی و براش گشودن با احسان به پدر و مادر، با خدمت به اونها بارهای سنگین گناهش برداشته بشه، این کارو نتونسته بکنه، این از رحمت خدا دوره. سومیش اینه، حضرت فرمود من ذکر تو اندهو فلم یصل علی فلم یغفر له فابعده الله. کسی که من در نزد او یاد بشم بر من صلوات نفرسته تا خدا گناهشو بیامرزه، این از رحمت خدا دوره. چون دیگه راهی از این آسان‌تر پیدا نمیشه که انسان وقتی نبی اکرم رو یاد کرد، یا خودش هم اگر از غافلین بود وقتی لااقل خدا لطف کرد در پیش این انسان یادی از حضرت شد، صلوات بر حضرت بفرسته. لذا روایات داره اگر نام پیامبر در پیش شما بود شد، ولی یکسرو زیاد صلوات بفرستید، اکثار در صلوات داشته باشید. این زیاد صلوات فرستادن شما موجب میشه که خودتون پاک بشید. حالا این صلواتی که ما بر معصوم میفرستیم باید چجوری باشه؟ من یه نکته رو اینجا تذکر میدم، عرضمو جمع میکنم. ببینید گاهی اوقات صلواتی که ما میفرستیم طمع خام میکنیم، یعنی خیال میکنیم در واقع ما داریم شفاعت میکنیم برای نبی اکرم، دست حضرت رو میگیریم میفرستیم به درجات بالا. یعنی ما صلوات میفرستیم، با صلوات ما حضرت رشد میکنن در عالم. این نگاه نگاه ثوابی نیست که ما در صلوات فرستادن دنبال این باشیم که شفاعتی از حضرت کنیم، دستگیری از حضرت کنیم. هر عبادتی که ما میکنیم این عبادت به شفاعت اونا واقع میشه، به شفاعت اونا بالا میره و قبول میشه. سبب اتصال همه عالم با خدای متعال اونا هستن. بنا و بدالله، بنا عرف الله، هر کسی خدا رو شناخته، حتی انبیای اولوالعزم از طریق اونا این معرفت نازل شده. مشکات انوار خدای متعال قلب نبی اکرم است که همه علوم و معارف به قلب ایشون جاری شده. از اونجاست که هر معرفتی نسبت به خدای متعال به کسی داده شده، حتی انبیای اولوالعزم از این قلب نشأت گرفته و استفاده کردن. بنابراین این که ما قصد شفاعت نسبت به معصوم داشته باشیم این قصد تمامی نیست. اینو عرض بکنم، حتی گاهی عنایت داشته باشید، ما نسبت به مؤمنین و دوستان ائمه هم وقتی دعا میکنیم حواسمون باشه، یه بار غفلت نکنیم، خیال نکنیم ما خیلی آبرومندتر از اونا هستیم، بذار ما آبرومونو برای پیش خدا گرو بذاریم برای اینا. این نگاه نگاه ثوابی نیست. حتی انسان اگر برای مؤمنی استغفار میکنه، برای مؤمنی حاجت از خدای متعال میخواد، باید قصدش این باشه، چون خدا دوست میدارد که من برای مؤمنین دعا کنم، چون خدای متعال اینها رو دوست می‌داره و دوست می‌داره ما برای اونها دعا کنیم، ما می‌خوایم از طریق این دعا کردن به خدا مقرب بشیم. این رو در زیارت جامعه و ائمه المؤمنین دیدید، در اونجا این عبارت بسیار زیبا آمده که لا یسبقکم ثناء الملائکه فی الاخلاص والخشوع ولا یضادکم ذبت حال و خضوع انا ولکم القلوب التي تولل الله ریاضتها بالخوف و رجاء و جعلها اوعیتا للشکر و الثناء. تعبیر اینه هیچ ملک مقربی در ثناء خدای متعال، حمد خدای متعال، خشوع در مقابل خدای متعال بر شما سبقت نگرفته، هیچ صاحب مقام ابتهال و تضرعی سبقت بر شما نمیگیره. چگونه ممکنه کسی بر شما سبقت بگیره در حالی که شما قلوبی دارید که خود خدای متعال مستقیما سرپرستی این قلب رو به دست گرفته، حتی هیچ ملک مقربی اونجا واسطه نیست. یتولل الله ریاضتها، خدای متعال خودش مستقیما قلوب شما رو سرپرستی میکنه و ریاضت میده و تمرین میده با خوف و رجایی که مستقیما از ناحیه حضرت حق در قلب شما ایجاد میشه. شما رشد میکنید، ریاضت قلب شما مستقیما به دست خود خدای متعاله. لذا تولی و تبری دو بال تقرب مؤمنن. نه فقط ما، ملکوتی ها هم وقتی میخوان به خدا نزدیک بشن، جبرائیل، میکائیل، آسمانی ها، یتقرب اهل السماء الالله به حبکم و البراءت من اعدائکم و تواتر البکای علی مصیب مصابکم. سومین چیزی که وسیله تقرب اهل ملکوت به خدای متعال هست، تواتر بکا بر مصیبت شماست، گریه متواتر و پیاپی کردن بر مصیبت‌های شما، که این گریه بهترین وسیله برای نورانی شدن قلب و پاک شدن قلب از ظلمت اولیاء طاغوته. اینو من مکرر اشاره کردم که ظلمت سقیفه و ائمه جور همه عالمو گرفته، حتی مؤمن رو گرفتار کرد. مؤمنم اذا اخرج يده في ظلمت فتنهم لم يكد يراها، روایت کافیست دیگه. آیه قرآن رو توضیح داده، فرمودن مؤمن اونچنان در تاریکی فتنه های اونها گرفتار شده که دست خودشو نمیتونه ببینه، راه خودشو نمیتونه تشخیص بده. مؤمن گرفتار شده دیگه. لذا راه نجات از اون تاریکی و ظلمت، و برای اینکه نکبتی که اونها تو عالم ایجاد کردن ما رو نگیره، دشمنان معصومین علیهم السلام، فتنه هاشون ما رو نگیره، نکبتشون ما رو نگیره، عذابی که برشون نازل میشه، تاریکی که اونا رو گرفته ما رو نگیره، تبری جستنه. لذا بل یتقرب اهل السماء الالله به موالاتکم و البراءت من اعدائکم و تواتر البکای علی مصابکم. این که انسان فتنه ها و مصیبت های معصومین رو ببینه و رنج هایی که کشیدن و فتنه ها و کارهایی که دشمن کرده و بی تفاوت نباشه، این گریه متواتر موجب پاک موندن از ظلمت اصحاب سقیفه است، نمیذاره ظلمات اونها انسان رو بگیره. و چهارمیش اینه، ول استغفار لشیعتکم، آسمانی ها با استغفار برای شیعیان شما، با اینکه از خدا درخواستشون اینه که خدایا گناهان شیعیان رو پاک بکن، آسمانی ها به این وسیله به خدا نزدیک میشن. ول استغفار لشیعتکم، یعنی اگر مؤمن خطایی کرده و در اثر این خطا که ناشی از ولایت ائمه جور، اصلش اونجاست، اصل معصیت اونجاست، مؤمن هم گرفتار شده، اینها برای شیعیان استغفار میکنن و با استغفار تقرب میجوین. اینو برای این عرض کردم که حتی ما اگر برای مؤمنی استغفار میکنیم، باید تو این استغفار غرضمون این باشه که خودمون به خدا نزدیک بشیم. خیال نکنیم یه موقعی ما آبرومون بیشتر از این مؤمنه، آبرومونو واسطه میکنیم که خدای مؤمنو بیامرزه. اینجوری هیچی از آدم قبول نمیشه. انسان خودشو از هیچ مؤمنی پیش خدا نباید بالاتر و آبرومندتر بده، بلکه اگر استغفارم میکنه، نکتهش اینه که میخواد با آبروی اونا خود پیش خدا آبرومند بشه، میخواد با استغفار برای اونا خدای متعال رو بپذیره. چون خدای متعال این استغفار رو دوست داره استغفار میکنه، چون مؤمن رو دوست داره براش استغفار میکنه، و از این طریق هم به خدای متعال نزدیک میشه. حالا اگر ما نسبت به مؤمن باید اینجوری برخورد کنیم، نسبت به نبی اکرم و اهل بیت معصومش صلوات الله علیه مجمعین، که تکلیف خیلی روشنه، اونجا نباید ما تو صلوات فرستادن خیال کنیم داریم شفاعت میکنیم. مسئله اینه که ما مأمور به این صلواتیم، ما مأمور به دعا هستیم، دعا مخ عبادت و روح عبادته. با صرف نظر از اینکه اجابت بشه یا نشه، مؤمن باید از در خونه خدا گدایی بکنه، چه اجابت بشه چه اجابت نشه. و بهتر از صلوات دعا نیست. لذا هیچ دعایی رو خدای متعال به اندازه صلوات دوست نمی‌داره، و دعای اعظم از صلوات هم نیست.
که انسان رحمت بی منتهای خدای متعال رو بر نبی اکرم و اهل بیتش درخواست میکنه. و البته این صلوات مایه تطهیر خود انسانه. و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبل خلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. این چهار تا نتیجه بر از صلوات بر خودمون ناشی میشه، به شرط اینکه این صلوات صلوات به قصد شفاعت نباشه، صلوات از سر شوق و حق باشه، یعنی به خاطر محبت حضرت صلوات بفرستیم، چون دوست داریم حضرت رو، شوقاً باشه. کما اینکه در روایت داره فرمود اگر مؤمنی در روز سه بار صلوات از سر شوق بر من بفرسته و سه بار در شب، خدای متعال همه گناهان شب و روزش رو میآمرزه. البته پیداست هر کسی نمیتونه چنین صلواتی بفرسته، که از سر محبت حضرت رو دوست داره، میخواد هدیه به حضرت بده، کاری هم بر حضرت نمیتونه بکنه، صلوات بر حضرت میفرسته. بهترین هدیه ما، که هدیه ما هم تو دستگاه حضرت چیزی به حساب نمیاد. من گاهی شوخی میکردم میگفتم صلوات فرستادن ما مثل اون بچه ایست که دست میکنه تو جیب باباش برای باباش هدیه میخره. دیدید اینطور نیست که ما وقتی صلوات میفرستیم چیزی به حضرت میرسونیم. اگر از سر حب، از سر شوق به حضرت این صلوات فرستاده شد، هم تجدید عهد، هم تنزیه حضرت، هم مغفرت برای همه گناهان و ذنوب ماست. این روایت رو هم عرض بکنم، عرضم تمام. در ذیل این آیه شریفه که در سوره احزاب است، که آیه بسیار نورانی است که فرمود واذکر الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة و اصیلا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، فرمود خدا رو ذکر کنید، ذکر کثیر، ذکر کم نباشه. در روایات هم داره خدای متعال برای عبادات حد قرار داده، ولی برای ذکر خودش حد قرار نداده. فرموده واذکر الله ذکرا کثیرا، و خدا رو صبح و شب تسبیح کنید. مصداق ذکر کثیر چیه؟ میدونید ذکر کثیر حدی نداره، یعنی دائما آدم مشغول به توجه به حضرت حق باشه، قلبش همه وجودش مشغول باشه، اعضا و جوارحش مشغول به حضرت حق باشه، هیچ عضوی از اعضاش، هیچ قوه‌ای از قواش غافل نباشه. این ذکر کثیره. وقت مصداق تو روایات براش بیان شده، فرمودن یه مصداقش تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها است. کسی که صبح یک بار و شب یک بار، در روز یک بار و شب یک بار تسبیح رو بگه، صاحب ذکر کثیره. خدا رو هم تسبیح کنید صبح و شب، هو الذی یصلی علیکم. شاید رابطه این آیه با آیه قبل این باشه. اگر شما اهل ذکر کثیر شدید، همینطوری که اذکرونی اذکرکم، اگه شما به یاد من باشید من به یاد شما هستم، هو الذی یصلی علیکم، او کسی است که صلوات بر شما میفرسته و ملائکه‌ش هم بر شما صلوات میفرستن. نتیجه این صلوات چیه؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور. صلوات خدای متعال انسان را از تاریکی ها به سمت نور میبره. اینه که انسان پاک میشه، از تاریکی ها به سمت نور میره. حالا یه روایت در کافی شریف در کتاب الدعا هست، این روایت رو میخونم عرضم رو جمع کنم. حضرت فرمود اگر کسی من صلى علی محمد و آله عشرا صلی الله علیه و ملائکته معتن، کسی که 10 تا صلوات بر پیامبر و آل بفرسته، ملائکه 100 تا صلوات به اون فرستن. و من صلی علی محمد و آله معتن صلی الله و ملائکته علیه الفا، 100 تا صلوات بفرسته 1000 تا صلوات برش میفرستن. بعد حضرت این آیه رو خوندن، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. من از ترکیب این آیات و این روایت اینجوری استظهار میکنم در محضر اساتید که یکی از مصادیق ذکر کثیر این صلواته. حضرت فرمود اگر شما 10 تا صلوات بفرستید، خدای متعال 100 تا صلوات میفرسته. اگه میخواید ذکر کثیر داشته باشید و نتیجه این ذکر صلوات خدا باشه، شما 10 تا که بفرستید 100 تاشو خدا براتون میفرسته. و این صلوات خداست که انسان رو از ظلمات ذنوب به سمت نور توبه میبره. در ذیل آیه سوره بقره که الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، فرمود یخرجهم من ظلمات الذنوب الی نور توبه، انسان رو به سمت خودش، در روایت همونجا داره النور آل محمد علیهم السلام، خدای متعال اگر شما صلوات بفرستید شما رو از ظلمات ذنوب، از ظلمات ولایت ائمه جور، از تاریکی ولایت اولیاء طاغوت و شیطان به سمت ولایت ائمه علیهم السلام که سمت نور هست میبره. و این است که صلوات ما مایه طهارت ماست، مایه پاک شدن خود ما و مایه گبارا شدن وجود خود ماست. این نکته شه.